أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستحضرید که کتاب شریف مرحوم شیخ انصاری در قسمت مقاصد محرمه دو بخش داشت و در قسمت بی هم نه فصل، که اینها در ذهن شریفتون باشه، هر وقت خواستید مراجعه کنید به یکی از ابواب فقهی مربوط به بی، کاملا مقدور شما است. در مقاصد محرمه از حرمت ربا و مانند آن سخنی به میان نیامده، زیرا دو بخشی که مربوط مقاصد محرمه است، بخشی از اونها مربوط به کسب حرامی است که حرمتش در اثر اون کالاست، اون کالا محرم است، مثل اعیای نجسه، ابزار قمار، ابزار بت‌پرستی، ابزار لهو و لعب و مانند آن، که خود اون کالا حرام است. بخش دوم مربوط به مکاسب محرمه، اونجاست خود کار حرام است نه کالا، نظیر سحر کردن، جادو، سحر و شعبده و جادو، این گونه از کارها یا معونت ظالم، اینا کار حرام است. چون این کار حرام است، ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه. پس مکاسب محرمه حرمتش یا برای آن است که کالایی که خرید فروش میشه حرام است، یا کاری که ارائه میشه اون کار حرام است. اما درباره ربا که یک نحو کسب محرم است، در مکاسب محرمه سخنی به میان نیامده، گرچه بعضی از بزرگان مسئله ربا را هم در مکاسب محرم اشاره کرد. اما اون فصول نهگانه مربوط به این بود که البیع ما هو، شرایط بیع چیست، عقد بیع ایجاب قبولش به چیست، به مانند آن، بایع چه شرایطی دارد، باید بالغ باشه، عاقل باشه، مالک باشه یا ملک باشه، یا خودش مالک باشه یا معزون من قبل مالک باشه. لذا مسئله بیع فضولی هم سال زالک تو فصل دوم مطرح شد. فصل سوم مربوط به مبیع و معقود علیه هست، که باید تل باشه، وقف نباشه، رهن نباشه و مانند اون. فصل چهارم مربوط به خیارات بود، پنجم مربوط به شروط بود، ششم مربوط به احکام خیار بود، هفتم و هشتم و نهم هم مربوط به نقد و نسیه و قبض و احکام قبض بود، که اگه کسی خواست در باب معاملات به یکی از این مباحث فصول نهگانه مراجعه کند، میداند که جاش کجاست. و اگر خواست به کتاب شریف مرحوم شیخ مراجعه کند، محورش در اون دو بخش مشخص است، در این نه فصل مشخص است. کم بود کتاب شریف مکاسب این است که مسئله بیع ربوی، بیع ثمار، بیع حیوان، این گونه از بیوع در مکاسب نیامده. اقسام چهارگانه بیع، بیع تولیه است، مساوات است، مرابعه است، موازعه است، این گونه از مسائل اصلا تو کتاب شریف مرحوم شیخ نیامده. لذا تتمیم بحث های کتاب مرحوم شیخ به شرایع مرحوم محقق ارجاع شده. اولین فصلی که مرحوم محقق اضافه کرده در، یعنی خیلی از این اضافات است به در کتاب شریف مکاسب نبود، هم مسئله ربا بود. درباره ربا یه بخش مقدماتی گذشت که اقتصادی که با ربا آمیخته باشه، جامعه‌ای که با ربا و بانکداری ربا بخواد زندگی کنه، این هرگز به اقتصاد مقاومتی نمیرسه. این یا در رتمه و گودال است، طبق تعبیر روایات که من تجره به غیر فقه فقط ارتتمه، رتمه یعنی تو گودال، هرگز جامعه تو گودال رفته اهل مقاومت نیست. هم تعبیر قرآن کریم است که یمحق الله الربا، این رو با محاق میبرد. این محاقی که در قرآن کریم آمده است، اگر بخواهد به صورت روایت بیان بشود، همون رتبه است، یعنی گوداله. جامعه گودالی اهل مقاومت نیست. این بحث را که مقدماتش گذشت و تفصیل این مسئله به خواست خدا خواهد آمد، طبق بیانی که غالب فقها رضوان الله علیه فرمودند، مرحوم محقق هم مطرح کرده است، این است که ربای در قرض بحث جدایی دارد، به کتاب قرض ارجاع میشه. ربای در بی در خصوص بی مطرح میشه. ربای در بی فرمودن که دو عنصر محوری دارد، دو تا شرط اساسی دارد. یکی این که ثمن و مسند باید هم جنس باشن، یعنی اگر ثمن گندم بود مسمنم گندم باشد، در ثمن شیر بود مسمنم شیر باشد و مانند آن، ثمن طلا بود مسمنم طلا باشد و هاکذا، که این بحثش گذشت. و یه تعبدی هم در خصوص این قسم اول بود که جو و گندم در مسئله ربا جنس واحدن، وحدت جنس به تعدد جنس را هم مراحل چهارگانه پشت سر گذاشت. یعنی ما اگر خواستیم ببینیم که اینا جنس ها یکی هن یا متعددن، چهار مرحله دارد. مرحله اولا مرحله کارشناسی و تحقیق است که خود انسان یقین پیدا میکند. مرحله دوم تعبد روایی است. مرحله سوم عرف است. مرحله چهارم لغت. ما اگه خواستیم در بین حبوبات، در بین میوه ها، در بین سبزی ها، در بین شیر ها، در بین گوشت ها، در بین همه این اموری که ربا در اون راه دارد، خواستیم ببینیم یا یک جنس هن یا دو جنس، مقام اثباتش این چهار مرحله را باید پشت سر گذاشت. این مربوط به عنصر اول بود که وحدت جنس مراد است. اما در عنصر دوم که مکیل و موزون بودن شرط است، یعنی ربا در جایی است که ثمن و مثمن از یک جنس باشند، وحدت جنس را هم به اون طرق چهارگانه باید تشخیص داد و مکیل و موزون هم باید باشند. اگر چیزی مکیل و موزون نبود درش ربا نیست، خواه معدود و ممسوح باشد، خواه نه معدود و ممسوح نه مکیل و موزون. چون کالاهایی که خرید و فروش میشه بعضی از اینا مکیل و موزون هست، مثل جو و گندم و شیر و امثال ذلک. بعضی ها معدودند، با شمارش خرید و فروش میشه، مثل گردو و تخم مرغ و اینا که قبلا اینطور بود. بعضی مزروعن، یعنی زرع میشوند و ممسوحن. تو کتاب های فقهی از اونها به مزروع یاد کردن. این مزروع از زراعت نیست، از زرع است، یعنی مثل میشوند، با مساحت خرید و فروش میشوند. اگر چیزی معدود یا مزروع و ممسوح بود درش ربا نیست. در این بخش که در بحث دیروز مقداری گذشت و یه مقداری هم مونده است، این است که روایاتی که مربوط به این مکیل و موزون بودن است و در غیر مکیل و موزون ربا نیست، بخشی در باب 16 بود که اون روایت های هفتگانه باب 16 رو خوندیم و روایات فراوانی هم در باب 17 دارد که اونها رو مراجعه میکنید. ذکر باب هفته برای آن است، نه برای آن است که ثابت بشه در مکیل و موزون رباست، چون در مکیل و موزون رباست روایات فراوانی دارد. اما در معدود و ممسوح ربا نیست، شش روایت از روایت های باب 16 دلیل بود و روایات فراوانی هم در باب هفته دارد که اون هم ثابت میکند در غیر مکیل و موزون ربا نیست، یعنی در معدود و ممسوح ربا نیست. باب هفته سه تا پیام دارد. یکی این که در مکیل و موزون ربا هست، یکی این که در معدود و ممسوح ربا نیست، یکی این که اگر چیزی نه مکیل و موزون بود نه معدود و ممسوح بود، خواستن او رو با تفاضل بفروشن، در اونها ربا نیست گرچه به صورت وزن بخوام بفروشن. بیان ذالک این است که بعضی از کالاها خرید و فروششون به وکیل و کیل و وزن است، مثل جو و گندم و آرد و اینا. بعضی از کالاها خرید و فروششون به شمارشون متر است، مثل گردو و تخم مرغ و پارچه و اینا، که بعضی ممسوح و متری هن، بعضی معدودن. بعضی امورن که نه مکیل و موزونن نه معدود و ممسوحن، نظیر آب. این شمارش نیست، وزن هم نیست، آب فروشی. خب گاهی با تانکر میفروشن، گاهی با باتری میفروشن، گاهی با دبه میفروشن. اگر چیزی بنابر کیلو وزنش نبود، یک، معدود و ممسوح هست نیست، دو، کیلو وزنش هم نه جامعه او را با کیلو وزن میفروشد، نه در شهر مخصوص، اصلا کیلو وزنی نیست، اتفاقا در یه مقطعی خواستن این رو با وزن بفروشن، آب را خواستن با وزن بفروشن که لیتر این مقدار، اینجا هم جای ربا نیست، برای اینکه این طبعا وزنی نبود، نه موزون بودن یا مکیل بودن اونا عمومی است، نه در یه شهر خاص، در هیچ جا آب را با وزن نمی فروشن. این اگر چنونچه در جایی اتفاق افتادی همچه کالایی رو خواستن با وزن بفروشن، درش ربا نیست. مطلب دیگر این که در خصوص معدود که 7 روایت در باب 16 داشتیم که 6 روایتش گفت در اینها ربا نیست و روایت 7 که می گفته ما کراهت داریم، به کمک روایت اول باب 15 خواستن بگوین این کراهت کراهت تحریمی است، تنزیهی، روایات فراوانی درباره که معدود که درش ربا نیست وارد شده، این ثابت بشه که معدود ربا بردار نیست. اگر روایتی در قبال این همه روایاتی که وارد شده است معدود ربوی نیست و ربا منحصرا در کیل و وزن است، فتوای اصحاب هم همین است که فقط در کیل و وزن است، اگر روایتی وارد شده است که در معدود رباست، به عهد محامل حل می شود، یا بر کراهت یا بر تقیه، چون اونها این کار کردن، فتوا دادن که در اونها رباست، یا حل بر در خصوص نسیه میشه، یعنی وحدت جنس و یکی نقد و دیگری نسیه، چون هر دو اگر بخواد نسیه بشه که معامله کاری با کاری است، پس یکی از محامل ثلاثه دارونه. مطلب دیگر این است که تا اصول اولیه و منابع کلی در دست نباشه در موارد مشکوک مشکل پیدا بکنه. ما اگر در مورد مشکوکی نمیدونیم که آیا در معدود ربا هست یا نه، روایات متعارض بود و راهی برای اثبات نص خاصی نداشتیم که در فلان چیز ربا هست یا نه، مرجع ما باید یکی از اون اصول اولیه باشه. در مسئله مکیل و موزون ما 5 اصل و منبع رو داشتیم که می توانست مشکل حل کنه. اینجا هم مشابه همون است. اصل اول اصلاحات اولیه است که همه این بیوع رو تحلیل میکنه، تجویز میکنه، مثل اهل الله البی اوفو بالعقود تجارت متراز و مثال زاله که اینا مطلق به ایران حلال میدوند. منبع دوم اصلاحات ادله رباست که اگر چیزی مکیل و موزون بود درش ربا هست، یا اگر چیزی در فلون جنس داخل بود درش ربا هست، یا دلیل حرم ربا اگر مطلق باشه در صدد بیانم باشه، همونطوری که اهل الله به مطلق است، حرم ربا هم میشه مطلق. پس در قبال اون اصول اولیه که اهل الله البیع است، عقوب العقود است، یاد تراز است، هر رب ربا هم هست، که اگه ما شک کردیم که آیا اینجا جایز است یا نه، به اطلاق هر رب ربا میخوام بگیرم، بعد از اینکه ثابت شد که این وحدت جنس داره. مرحله سوم حصر رباست در خصوص مکیل و موزون، که ربا در مکیل موزون است، در غیر مکیل موزون نیست. پس در معدود ممسوح ربا نیست و و در چیزی که نه تنها مکیر موزون نیست، معدود و ممسوح هم نیست، مثل خارق فروش آب و مانند اینا ربا نیست. چون اینها جز منابع اولیه هستن، اگر یه نص خاصی پیدا کردیم که میگوید در فروشی ربا هست، این یا بر کراهت حل میشه یا بر تقیه حل میشه یا بر نسیه. مثلا اینه که در بسیار از تعبیرات درباره خصوص نسیه تعبیر به اهوت کردن، سرش همین است که در بعضی از روایات نسیه را معنی کردم. خب اصالت الفساد در معاملات این است که این معاملهی که واقع شده و نمیدونیم صحیح است یا نه، اصل فساد است. این درباره مسائل شخصی و موضوعات خاصه است، اما ما درباره اصل کلی شک میکنیم که آیا فرون چیز جایز است یا جایز نیست. اصالت الفساد این است که معاملهی که زید کرده امر کرده، ما نمیدونیم این معامله صحیح است یا نه. اصل در معامله فساد است. اصل در معامله فساد است که یعنی این مبی قبلا مال بایه بود، این سمن قبلا مال مشتری بود، ما نمیدونیم منتقل شد، جا به جا شد یا نه. استحساب میکنیم مالکیت بایه را نسبت به مبی، مالکیت مشتری را نسبت به سمن. این معنی اصالت الفساد است، نه اینکه اصل فساد مربوط به کلی معاملات باشد. که ما درباره بی و اینها ما قواعد اولیه داریم که همه اینها را تحلیل کرده است. اصل احل الله البی دیگه مقابل نداره، اصل در بی صحت است. یعنی شعار مقدس همون بی حلال است، تجارت حلال است، وفا به عقد لازم است. اصالت الفساد مال امور جزئی است که استصحاب میکنیم، میگیم این معامله ای که زید و عمرو با هم کردن نمیدونیم صحیح است یا نه، از فساده. یعنی چه از فساده؟ یعنی این مبی قبلا مال بایه بود، الان کماکان. این سمن قبلا مال مشتری بود، الان کماکان. استصحاب ملکیت کل واحد از طرفین لما یملکو، این معنی اصالت فساد است. اما حالا ما نمیدونیم به این که ربا در معدود هست یا نه، این کار به اصالت فساد ندارد. خب حالا ما این امور رو به وسیله این منابع تشخیص دادیم. در وحدت جنس که عنصر اول بود گذشت، در مکیل و موزون هم عنوان فقهی مشخص است، روایات هم مشخص است. میرسیم به بعضی از تعبیرات. در بعضی از تعبیرات مرحوم محقق رضوان الله علیه تو متن شرایع این عنوان را دارن که گر ارمنی درش ربا هست، برای اینکه این با وزن فروخته میشه. این تین ارمنی چیه؟ عبارت مرحوم محقق در متن شرایع اینه که همیشه متن شرایع رو ملاحظه فرمایید، بعد به دنبالش روحش برید. اولین کار شما مراجعه به متن شرایع است که اصل فقه دستتون باشه. دو تا عنصر در ربا لازم بود، یکی مسئله وحدت جنس، یکی مکیل و موزون بودن. در جریان مکیل و موزون بودن که مرحوم محقق فرمود از ثانی اعتبار و کیل و الوزن، فمود فلا ربا الا فی مکیر او موزون و بالمساوات فیهما یزول تحریم الربویات. چون در غیر مکیر و موزون ربا نیست، پس فلو بال با ما لا کیل فیه ولا وزنم، نه مکیل است نه موزون. حالا خواه معدود و ممسوح باشد، خواه معدود و ممسوح ها نباشد، نظیر خرید فروش آب. فلو باء ما لا کیل فیه ولا وزنه متفاضلا این جازم، ولو کان معدودا کس صوبه به صوبین و به سیاب، والبیزه بالبیزتین والبیز نقدن و فی نسیت تردد احوت هلمن. سرش اینه که روایات در خصوص معدود عنوان نسیه را معنی کرده. البته این احتیاط احتیاط استحبابی است، نه احتیاط وجوبی. از فرمایش محقق و امثال محقق احتیاط وجوبی در میاد، ولی از جنبندی روایات باب 16 و 17 کاملا برمیاد که این احتیاط احتیاط استحبابی است. فمد ولا ربا فی الماء، برای اینکه آب مکل و موزون نیست، معدود و ممسوح هم نیست. حالا البته گاهی با ظرف ها می فروشن و جز معدود خواهد بود، مثلا لعدم اشتراط الکیله و الوزنه فی بیعهی، در خرید و فروش آب، حالا مصرفی آب، میان کنتور رو نگاه میکنن میگن اینقدر مصرف شده، دیگه کیل و وزن و امثال زالش نیست. فرمود ولا ربا فی المال عدم اشتراط الکیل و الوزن فی بیعه و یثبت فی التین الموزون کل ارمنیه علل اشبه، گل ارمنی، گل ارمنی که تو داروخانه ها میدادن، این باید مشخص بشه گل ارمنی چیه، چون او وزنی بود و جز داروهای سنتی بود که تو داروخانه های سابق گل ارمنی میفروختن، این باید مشخص بشه چیه. قبل از این که چون گل دیگه، اگر گل هست، اگر درمانش به داروش به مالیدن باشه، خب حرف دیگه است، میشه دارو. اما اگه به خوردن باشه، باید به حد ضرورت برسه، وگرنه خوردن گل حرامه دیگه. این گل ارمنی چی هست؟ فرمود به این که در تین موزون مثل ارمنی علال اشبه ربا نیست، و چون وزنش به نحو رسمی نیست. این تین ارمنی رو تو کتاب‌های فقهی مثل من و جواهر اینها مراجعه کردید، میگن اصلش، حالا از کجا این شفاگیری در آمده، میگن این خاک قبر ذلقرنین است، همونطور که تربت سید الشهدا سلام الله علیه دارویی است، اینم دارویی است، و چون در قبال اون تربت قرار گرفت، حالا از کی و کی این کار را کرده است، در کتاب الاطعمت و الاشربه تو این جوامع روایی دو تا باب است، یکی اطعمه و اشربه حلال و راجه، یکی هم اطعمه و اشربه حرام و مرجوح. تو این وسائل که مراجعه میکنید، میگید باب الاطعمت و الاشربت المحرمه، که شرب خمر و امثال ذلک تو اون فقه و اینا تو اون باب هست، اطعمه و اشربه محلله تو بحث دیگه است. اصل عنوان باب بای مائده است، یعنی سفره، غذاهای روی سفره یا حرام است یا حلال. اون اطعمه و اشربه محرمه یه باب خاصی دارد که بیش از 60 عنوان خاصی دارد، بیش از 60 باب درش است. اطعمه و اشربه محلله هم به شرح زنوان باب مخصوصی خودش دارد، عنوان مخصوص خودش دارد. در باب اطعمه و اشربه محرمه جریان گره ارمنی مطرح شده، و اون گل ارمنی گفتن این از خاک قبر ذلقرنین است. روایتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه نقل کرده، کتاب شریف وسائل جلد 24 صفحه 230 باب و حکم تداوی به تین الارمنی، این باب 60 از ابواب اطعمه و اشربه محرم است. چند تا روایت درش هست که در بعض از روایات دستور داده شد که شما می توانید از گل ارمنی استفاده کنید برای دردمان شکم، زهیر و مانندیان. خب این معناش این نیست این خاک بخورید، که این گل بخورید که، اگه مالیدن باشه یا مانند آن، خب میشه محلل، ولی جز اطعمه نیست، جز اشربه نیست. اگر کسی خواست این خاک را نظیر تربت سید شهدا سلام الله علیه بخورد به عنوان شفا، اونجاست که تحریم شده است. خب وگرنه اگر صرف تداوی باشه، در همون روایت اول روایت اول که ابی حمزه سومالی از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل بکند که ان رجلا شکا الیه الزهیر فقال علیه السلام له خذ من التین الارمنی و او رو بجوشون و مثلا به جای چیز بمال. در روایت دوم هم سخن از تیر ارمنی آمد که فبود رو میجوشونی. عمده روایت سوم است که مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاق میگوید که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که گل ارمنی چگونه است. فرمود یؤخذ للکثیره والمبتون. به حضرت عرض میکردن که کسی که مثلا پاش شکسته یا مثلا به بیماری مبتون بودن مبتلاست ایهل و اخذه قال لا بأس به اما انه من تین قبر ذلقرنین و تین قبر الحسین علیه السلام خیر منه. این خیر منه معنای تعیینی دارد نه معنای تفضیلی. یعنی اگر خواستید شما از اون گل ارمنی که قبر ذلقرن خاک قبر ذلقرن است به عنوان شفای دست و پا جایی رو بمالید و مانند دار خوب حالا این محضوری ندارد. اما سخن از خوردن باد باشد این تنها جایی که اون تینی که قبر ترابی که جایز است خاک قبر مطهر سید شهدا سلام الله علیه است. غرض این است که این گل ارمنی که در داروخانه های سابق بود و جز داروهای سنتی بود طبق این روایت باب شست وسائل این خاک قبر ذلقرنین است. حالا این باید بحث تاریخی بشه که چگونه خاک قبر ذلقرنین به جایی رسیده است که در سبقه دارویی پیدا کرده است و آیا قبل از اسلام جایی بود قبری بود خاکی بود که بعد ما بگوییم جریان قبر سید شهدا سلام الله علیه این ابتکاری نیست این سابقه دارد برای انبیای قبلی یا اولیای قبلی یا مؤمنان قبلی هم به همچه حکمی بود. این طور نبود که اصلا استشفا کردن به تراب قبر شفاگیری از خاک قبر در جهان بی سابقه بوده و برای هیچ ولی از اولیای الهی نبوده و برای هیچ پیامبری نبوده برایش امام نبوده فقط جریان شهدا سلام الله علیه است. نه اون که خب نه گاهی میبینید پاکی و نجاستش هم مطرح است. اون که دارد این کار رو بکنیم یا نه در خود روایات این روایات باب شست چند تاست. یکی این که خود دربان را از حضرت سوال بکنن که اون کثیر به مبتون چیکار بکنن. حضرت راهنمایی بکند یه گل ارمنی بگیرید. ای پس این روایات مسبوق به سوال نیست. در منظور این که روایات باب یک سن خیلی است. یکی این که مسبوق به سوال نیست. نمیگد که من از گل ارمنی استفاده کنم بیانم. فرمود به این که مشکلون که از مشکلی داره چکار بکنن. گاه امام سلام الله علیه فرمود که این دیگه ارشاد است. نظیری که میگن هجامت بکنید، نظیری که میگن فلون کار انجام بدید، نظیری که میگن فلون گیاه خوب است، نظیری که بگن فلون گیاه فلون مصلحت دارد. البته بازار جعل همون روزا کم نبود. یه وقتی میبینید یه کالای خریدار نداشت و از رونق افتاد فورا یه حدیث جعل میکردن. همین جریان اول و شجرت آمرت بالله البازنجان همین بود دیگه. این رو مرحوم صدر متعلین تو کتاب شریف حدوث عالم این رو نقل کرد. دیگران هم نقل کردن که اون بادمجان فروش وقتی مشکلی پیدا کرد و دید که بازارش رواج ندارد بالاخره این حدیث جعل شد که اولین گیاهی که به خدا ایمان آورده است همین بادمجان بود. بعد رواج پیدا از این کارا بود دیگه. اول و شجرت آمنت بالله البازنجان از این جعلیات بود. لذا سوال میکردن که آیا این هست یا نیست، ریشه دارد یا ندارد. حضرت فرمود بر ریشه دارد. این رو بجوشونید امثال ذالک. اما سخن از خوردن که مطرح شد، حضرت فرمود تین و قبر الحسین علیه السلام خیر و منهو. اگر ثابت بشود که اون برای درمان ثابت بشود که حلال است خوردنش، این خیر خیلی تفضیلی است. و اما اگر ثابت نشود که برای اوست و به حرمتش باقی باشد، این خیر خیلی تعیینی است، این افعال تعیینی است نه تفضیلی. نزیل اولو الارحام بعضهم اولا بعض، که این اولویت اولویت تعیینی است. در بعضی از آیات هست که خیر خیلی تعیینی است. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا یهدا. آیا کسی که مردم را به حق دعوت میکند این سزاوارتر است، یا کسی خودش محتاج به هدایت است؟ این اولا بودن، خیر بودن در این گونه از آیات خیر تعیینی است و نه تفضیلی. تصریح این توجه به این روایت باب شصت برای آنی که بحث بشه آیا استشفاء به خاک قبر سابقه داشت یا نداشت. از این روایت پیداست که سابقه داشت، یعنی عده‌ای از خاک قبر ذوالقرنین به عنوان شفا استفاده می‌کردن. حالا اختصاصی به مسئله خوردن نداره، خوردن حکم خاص خودش داره. تبرک به قبر یک ولی از اولیای الهی این در جهان سابقه دارد، اختصاصی به اسلام مصطلح ندارد، اختصاصی هم به قبر عزیز سید شهدا سلام ندارد. خب هازا تمام الکلام در این که در مکل و موزون رواست، در ماسوا روا نیست، خواه معدود و ممسوح باشد خواه اصلا نه معدود و ممسوح باشد نه مکل و موزون، ولی اتفاقا با وزن بخوام بفروشن. نظیر همین این آب رو که به وزن بخوام بفروشن، در اینجا هیچ ربا نیست. خب در مسئله وحدت جنس ما چهار راه داشتیم مشخص بود که خواستیم ببینیم که این سمن و مسنن که یک جنسن یا نه. چهار راه بود مشخص. اول کار کارشناسی که یقین و برهان اقامه کند که معلوم بشه اینا یک جنس هم. دوم تعبد خاص. سوم فضای عرف. چهارم لغت. این راه بود برای حل مرجع. اما در موزون بودن و مکیل بودن معیار چیه؟ بعضی از امور است که به مشاهده خرید و فروش بشه. همین میوه که روی درخت است، یا میوه باغ را اون میدوندار هنرمند با مشاهده میخرد، یا باغ را اجاره میکند که منفعت باغ این میوه است، به احد النحوین این میوه معامله میشه بالمشاهده، قرارش با مشاهده و کارشناس حل میشه. وگرنه این میوه که رو درخت است نه مکیل است نه موزون، وقتی چیدن بالاخره کیلو وزن است. مکیل و موزون بودن اشیا مشخص است، اما در هر عصر و مصر فرق میکند معیار چیست. در بحث دیروز اشاره شد که در جریان کر این سه وجب بودن دیگه همیشه تاریخ است، منتها حالا باید به مستوی الخلقه مراجعه کرد. وزنش همان است که بود، مساحتش همین است که هست، این اختلافی نیست. اما مکیل و موزون بودن معیاری ندارد. بعضی از چیزها اصلا مکیل و موزون نیست، بعضی از چیزها در بعضی از جاها مکیل و موزون است، در بعضی از جاها مکیل و موزون نیست. معیار چیه؟ آیا معیار هر شهری مکیل و موزون بودن همون شهر است، یا معیار مکیل و موزون بودن عصر نزول این آیات و صدور این روایات است؟ آیا معیار مکیل و موزون بودن شهر مکه و مدینه است که حضرت در اونجا زندگی میکرد؟ غرض این است که مربوط به عصر رسالت است، مربوط به مصر رسالت است، یا مربوط به کل شهر به حاله و حیاله؟ معیار چیه؟ اگر گفتیم مربوط به عصر رسالت است، در هر شهری در عصر حضرت اگر چیزی مکیل بود و یا موزون بود ربوی است، ولو بعدها از کیل و وزن بیفته به عدد در بیاد، اگر منظور عصر باشه. اگر منظور مصر باشه، خصوص مکه و مدینه است، که هرچه در این شهر مکیل و موزون بود ولو در شهرهای دیگر ممسوح و معدود باشد درش رواز. یا لا هازا ولا ذاک، بلکه در هر دوره، در هر زمان و زمینی مردم همون منطقه حکم همون منطقه را دارن. وجوه و اقوال، کدوم یکی از این هاست؟ عنوانی که مرحوم محقق تو متن شرایع دارن که مورد قبول بسیار از بزرگان است، قبل از محقق رضوان الله علیه و بعد از او، فرمودن معیار عصر رسالت است. تعبیر محقق در متن شرایع نه، هیچ، یعنی هیچ، هیچ وقت مطالعه نکنید، بخواد ملا بشید هیچ وقت مطالعه نکنید مگر اینکه متن فقهی اول در برابر چشمتون باشه، چهار تا کتاب عمیق فقهی در دستتون باشه، بعد اینا رو مطالعه کنید، بعد به سراغ روایات برید، بعد یه مدت فکر کنید، بعد جمع‌بندی کنید، بعد دست به قلم بکنید. تا کسی اهل قلم نباشه ملا نخواسته تا اون جمع باشه. یه کسی آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد مجلس شما مجلس خیلی خوبیه، ما لذت میبریم، اما همین که رفتیم بیرون یه مقدار گذشت اون تراوت و شاده از دست ما گرفته میشه. فرمود چرا به من میگی؟ استعین به یمینک، به دستت بگو. باید بدونی با سواد شدن جرم نیست، و تا کسی محقق نشه، مقرر نشه، با متن فقهی آشنا نباشه، ملا هم نخواهد شد و داره عام فروشی میکنه. فرمود استعین به یمینک، چرا به من میگی؟ به دستت بگو. این کاغذ و این قلم و این تحریر، اول متون فقهی، جمع‌بندی متون فقهی، بعد خدمت روایات رفتن، جمع‌بندی روایات، تطبیق روایات با متون فقهی، استخراج نتیجه، دست به قلم کردن و نوشتن. نبود استعین به یمینک، به من میگی وقتی از اینجا رفتم بیرون لذت نمیبرم، به دستت بگو. این که تو بیان وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، به مفضل فرمود، مفضل و به مفضل دیگر هم هست، ورس کتبک بنیک فین مهته، طرزی زندگی کن که وقتی مردی چهار تا کتاب رو بچه ها ازت ارث ببرن، نه کتاب بخرید و کتاب خونه بذاری، کتاب خونه مال دیگری است. ورس کتبک بنیک، تو بالاخره ملای دیگه، عمری زحمت کشیدی، وقتی مردی چهار جلد کتاب تو را بچهات ارث ببرد. آدم 30-40 سال زندگی کنه، 30-40 تا کتاب علمی ننویسه، خب چه میراثی داره؟ فرمود طرزی زندگی کن که بچهات دو تا کتاب علمی ازت ارث ببرن. فئن مت فورس کتبک بنیک، نه این کتاب بخرید تو کتاب خونه بخورید، کتاب های بچه ها وارث کتاب های دیگه هن. بنابراین ما ایم و علم این با ما میمونه دیگه، شرف ما در دنیا و آخرت اینه، با ما هم سفر است، ما رو در قبر نجات میده، بعد از قبر نجات میده، در دنیا آبروی ما رو هم حفظ میکنه. برای اینکه این علم انشاءالله که وقتی با اخلاص باشه این خصوصیت رو داره. خب بنابراین ما ببینیم که مرحوم محقق که چون تقریبا یه فقیه میانیست بین شیخ مفیدها و شیخ توسیها و اینها و بین صاحب جواهر و شیخ انصاریها و اینا، بین اون قدما و این متأخرین مرحوم محقق خوب درخشید. بالاخره ایشون در بین این احتمالات سگانه میفرماد منظور اصل رسالت است. اگر ثابت شد در اصل رسالت چه چیزی مکیل بود، چه چیزی موزون بود، اون معیار است، وگرنه هر بلدی حکم خاص خودش داره. فرمودن به این که تا اینجا عبارت شما خوندیم که مکیل و موزون بودن لازم است، کیل و وزن لازم است، اما حالا کیل و وزن را با چی تشخیص بدیم؟ فرمود ول اعتبارو به عادت شرع، معیار مکیل و موزون به عادت شرع از شریعت و مزدود ماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم داریم دیگه. حالا در عصر شریعت است یا در مصر شریعت است، این فقهای بعدی آمدن تحقیق کردن. یعنی در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرچه مکیل و موزون بود او معیار است، یا در شهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرچه مکیل بود او معیار است. ول اعتبارو به عادت شهر، فما ثبت انه مکیل او موزون فی عصر النبی صلی الله علیه و سلم بنی علی و ما جهل الحال فیه رجع الى عادت البلد ولو اختلف البلدان فیه کان لکل بلد حکم نفسه و غیر یغلب جانب تقدیر و یثبت تحریم عموما. این سه چهار احتمال است. اول نظرش اینه که ما به عادت شارع شریعت، یعنی در اصل پیامبر هر چه که مکیل و موزون بود او معیار است ولو در اعصار دیگر فرق بکند. این یک احتمال. احتمال دوم این بود که ول اعتبارو به عادت شرع، فما ثبت انه مکیل او موزون فی عصر النبی صلی الله علیه و سلم بنی علی و ما جهل الحال فیه، ما نمیدونیم در عصر پیامبر این وکیل بود یا موزون، این به عادت هر شهری مراجعه میشه. و اگر شهرها مختلف بود هر شهری حکم خاص خودش داره. برخی ها در این فضیلت در این فرع اخیر گفتن که ما اکثر و اقل میسنجیم، اگر غالب شهرها این مکیل است و در بعضی از شهرها مکیل نیست اون غالب معیار است. حالا این احتمال چهارم. اولین احتمال این است که ما با اصل پیامبر برمیگردیم. این راهش چیه؟ ضابطش چیه؟ شما تو منطق سه چهار قضیه شنیدید. قضیه شخصیه که همه تو منطق خودی که در علوم معتبر نیست، قضیه شخصیه قضیه است که موضوع شخصی مایر است، مثل زیدون قائمون امرون جالسون. در علوم سخن از شخص نیست، لذا از کبرای میستر شریف گرفته تا منطقهای دیگر همه گفتن قضایای شخصی در علوم معتبر نیست. خب ولی ما کار ندیم زید چی کار کرد، امر چی کار کرد، این قضیه شخصی است. میمونه قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه. اگر با اصول مرحومای ناینی رضوان الله علیه آشنا باشید، ایشون اصطلاحات زیاد به کار بره. من غالب این قضایا به صورت قضیه حقیقیه است، گاهی هم میگم به صورت قضیه خارجیه است. قضیه حقیقیان است که محمول مال موضوع باشه، مال ذات موضوع باشه، به هیچ زمان و زمینی ارتساب نداشته باشه، مثل کل نارن هاره. این کل نارن هاره یعنی محمول مال ذات موضوع است، نه در عصر خاص، نه در مصر مخصوص، نه در زمان خاص، نه در زمین مخصوص، هیچ دخیل نیست. کل ما صدق علیه انه نار یستق علیه انه هار، میشه قضیه حقیقیه. قضیه خارجیان است که محمول مال موضوعی است که این موضوع در عصر نزول این حکم وجود داشته باشد، این میشه قضیه خارجیه. اگر گفتن در مکیل و موزون رواست، نه یعنی کل ما صدق علیه انه مکیل یا کل ما صدق علیه انه موزون این ربوی است، بلکه کل ما کان مکیلا فی عصر النزول، کل ما کان، نه کل ما، کل ما کان موزونا فی اثر النزول فیه الربا، میشه قضیه خارجیه. قضیه خارجی ها است که محمول مال موضوعی است که در اون وقت در خارج موجود بوده است. بسیار از شما تو این رساله ها خوندید که مهر، یعنی اونجا که پیشانوی نمازگذار قرار میگیره، با اونجا که نمازگذار میسته، به اندازه یک لبنه، یک خشت باشه. تو همه این رساله هم هست که به اندازه 4 انگشت باشه. سرش اینه که خشت هایی که در عصر نزول بررسی می کردن، می ساختن، آجر کرده بود، همه خشت بود، بررسی کردن دیدن که این 4 انگشته. اومد اون روایاتی که دارد که به اندازه 4 اصابع مضمون باشه، معارض با روایت لبنه نیست، چون لبنه و خشت نه آجر، خشت اون روز همین 4 انگشته بسته بود، این برابر با اون موضوع خارجی بود. این که مرحوم محقق در متن شرایع دارد ول اعتبارو به عادت شر، یعنی این قضیه که وارد شده است که مکیل و موزون ربوی است، این به نحو قضیه خارجی است، نه به نحو قضیه حقیقیه. اون بزرگانی که میگن که ما تابع اصل حضرت نیستیم، ما تابع بیان حضرتیم، کل ما صدق علیه انه مکیل و موضوع فی رباس، ولی اون اصل نبوده، این میشه قضیه حقیقیه. مرحوم محقق این روایات را برابر قضیه خارجیه تفسیر میکند. اون بزرگانی که میگن به که ما تابع اون اصل نیستیم، که ما تابع حکم حضرتیم، حضرت فرمود مکیل و موزون رباست، در هر جایی، در هر اصلی، در هر مثلی، هر چیزی مکیل و موزون بود رباست، و اگر از کل و وز خارج شد دیگه ربا نیست. اگر در اون از چیزی با کل و وز خرید و فروش میشد و الان معدود است، ربا نیست. مرحوم محقق و امثالشون نظر شریفشون است که این روایات به وزان قضیه خارجی نازل شده است، اون بزرگواران میگن به وزان قضیه حقیقیه. روز چهارشنبه معمولا یه مقدار بحثای اخلاقی مطرح میشه، ولی خب الان وقت گذشت، امیدوارم که اونچه خیر و صلاح است، مخصوصا در ایام پر برکت ولایت، به برکت نورانیت استمی، نصیب همه ما بشه ان شاء الله. والحمدلله.